در یک گروه مثلا شما فکر کنید چندین نفر کنار هم میشینن، دست هم دیگر میگیرن، در یک ساعت به خصوص آقای طاهری یا مسترشون اجازه میده که اینا به عرفان حلقه وصل بشن، به اون حلقه اتصال. حتی اگر یکی از این اشخاص هیچ تجربه ای هم در درون خودش حس نکنه، با دیدن تجربه ذهنی افرادی که در اون جلسه هستن ناگزیر در خودش تلقین میکنه که انگار من مشکل دارم که نمیفهمم، اونا که فهمیدن، اونا که تجربه کردن، پس منم تجربه کردم احتمالاً. و از این طریق به صورت تلقین تلاش میکنن که افراد رو باورمند بکنن به آن چیزی که نیست در واقع، بعد ایجاد توهم دقیقاً میکنه براشون.
بله. و یکی از آسیب‌های اجتماعی عرفان حلقه هم تضعیف نهاد خانواده هست.
بله.
چه پیشنهادی دارید برای خانواده ها؟
ببینید، نه تنها عرفان حلقه بلکه بسیاری از گروه‌های معنویتگرای آسیب‌زا، من از این عنوان بیشتر سعی می‌کنم استفاده بکنم برای اینها، اینا در واقع گروه‌های معنویتگرای، چون همه معنویتگرایی‌ها منفی نیستن، بسیاری از اینها میتونن منبعث از مفاهیم دینی و آموزه‌های دینیمون باشن و افرادی به عنوان اساتید این حوزه بتونن ارائه در واقع درک خودشون رو از این قضیه داشته باشن و افراد رو حتی ممکنه در بعضی از برهه‌ها از زندگیشون نجات بدن. اما بخش عمده‌ای از اینا گروه‌های معنویت‌گرای آسیب‌زا هستن. اینها کسانی هستن که وفاداری مخاطب رو به خودشون میخوان جلب بکنن، میخوان افراد رو به خودشون باورمند بکنن، در حالی که کسی که در حوزه عرفان اسلامی فعالیت میکنه و خودش کار میکنه یا آموزش میده اصلاً دنبال این نیست که خودش رو مطرح بکنه. حضرت حافظ مجدداً اشاره کنم میفرماید که تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. اصل اساسی عرفان اسلامی اون خودیه که در وجود هر انسانی هست. من میخوام که مخاطب محترم به این قضیه توجه داشته باشه که با هر گروه معنویتگرایی اگر مواجه شد، با هر شخصی اگر مواجه شد که اون افراد رو به معنویت خاصی داره گرایش میده، حتما با دید انتقادی و ارزیابانه به اون نگاه بکنن. به هیچ عنوان پیش از آن که کامل بشناسند اون گروه رو و بدونن که چه هدفی دارن گرایش پیدا نکنن، به عنوان یک محقق میتونن مطالعه بکنن، چون به هر حال باید در یک جامعه آزاد گرایش های مختلف حضور داشته باشن و افراد بتونن با مطالعه اونها بهترین رو برسن، چون این همان شیوه و همون استراتژی هست که قرآن به ما آموزش داده. میفرماید که فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. این نیازمند این هست که جامعه شرایطی رو فراهم کنه که دیدگاه‌های مختلف مطرح بشه و مردم توان انتخاب از بین اونها داشته باشن و بهترین رو انتخاب بکنن، و برای اینکه بتونن به بهترین برسن نیازمند تفکر انتقادی هستیم. دوست دارم که حتما، حالا خود تفکر انتقادی یک برنامه مستقلی میطلبه، دوست دارم که این رو حتما توجه کنن، تحقیق بکنن در موردش و ببینن که چگونه میتوان با تفکر انتقادی با این گروه های معنویتگرا مواجه شد و آسیب های احتمالی بعدیش رو ازش جلوگیری کرد. چون همونطور که اشاره کردید یکی از مهمترین آسیب هایی که داره آسیب به بنیان خانواده است. مرد خانواده گرایش پیدا میکنه و از بعضی از وظایفش و نقش های خانوادگی عدول میکنه، دچار مشکل میشه با همسرش. خانومی گرایش پیدا میکنه، ممکنه مباحث فسادزای زیادی در اون گروه ها شکل بگیره. خلاصه خانواده در واقع یکی از مهمترین حوزه های آسیب در بحث عرفان های نوظهور هست.
بله، خیلی متشکرم. در واقع ما وقتی به جوامع مدرن نگاه میکنیم میبینیم که خب ابعاد مادی در زندگی انسان ها خیلی توسعه پیدا کرده، اما هیچ وقت نتونست از میزان احساس نیاز ریشه‌دار آدم ها که همیشگی هم هست به دین و معنویت خواهی کم کنه. این خب خیلی محرزه. در جامعه ما هم خب طبیعتا وجود داره. خب وقتی انسان ها در مسیر معنویت درست قرار نگیرن، آسیب های معنوی زیادی رو میبینن. از این آسیب ها لطفا به شکل ملموس برای ما صحبت کنید.
ببینید، وقتی ما به عنوان جامعه‌ای که تاریخچه غنی از مفاهیم عرفانی داریم و عرفای بزرگ داریم، نتونیم برای جامعه معاصرمون خوراک معنوی در واقع فراهم کنیم، این خوراک رو دیگران فراهم خواهند کرد. میدونید یکی از مهمترین ویژگی‌های جوامع معاصر این هست که در اونها همه چیز کالا میشه. کالا به این معنا که قابل عرضه و مبادله است. یعنی عده‌ای هستند که چیزی رو، کالایی رو مصرف بکنن و عده‌ای هستند که اون رو تولید بکنن. و معنویت گرایی هم از این قاعده مستثنا نیست. نیاز مردم وجود داره، برای این نیاز تولید کنندگانی هم شکل میگیرن. و اگر ما عرفان صحیح رو معرفی نکنیم، عرفان‌های آسیبزا قاعدتاً پاسخ‌هایی خواهند داد. اما چه مشکلاتی همونطور که فرمودید وجود داره؟ یکی از مهمترین آسیب‌هایی که در این معنویت‌گرایی‌های آسیبزا وجود داره این هست که افراد به مرور که وارد این عرفان ها میشن دچار سرخوردگی و افسردگی میشن.
دقیقاً.
به دلیل اینکه شخصی که دنبال نیاز معنوی هست و میخواد اون رو پاسخ بده، انتظاراتی از در واقع بهترین شکل اون معنویت در ذهنش داره. اما وقتی وارد میشه و متوجه میشه که این گروه بجز وفاداری به رهبر گروه و در واقع ارضای نیازهای رهبر و اطرافیانش چیزی رو دنبال نمی کند و از افراد فقط وفاداری و تعهد می طلبه، اونجاست که سرخورده میشه. اما عموما افرادی که وارد این گروه ها میشن و حتی دچار سرخوردگی و افسردگی میشن، معمولا نمیتونن خارج بشن. این نیازمند یک در واقع مشاوره خروج حرفه‌ای هست برای اینکه شخص رو بتونه نجات بده از اون وضعیت روانی. چون عمدتاً شخصی که وارد میشه از طرف خانوادش طرد میشه، اطرافیانش که هنوز پایبند اون مبانی اعتقادی خودشون هستن اون رو دیگه طردش میکنن، قبولش ندارن، بنابراین دیگه روی برگشتن هم به سمت اونا نداره. به قول معروف از اینجا رانده و از آنجا مانده است. و برای همین این سرگردانی و مشکل هویتی که دوچارش میشه اون رو تا سرحد خودکشی حتی گاهی اوقات ممکنه سوق بده.
در واقع همون غرقگی که برای اون فرد ایجاد میشه و دیگه
هیچ راه برگشتی انگار وجود نداره. بله. مگر اینکه یک سیستم حرفه‌ای مشاوره در این حوزه شکل بگیره که بتونه این افراد رو جذب بکنه و مشاوره های حرفه‌ای بهشون ارائه بکنه.
خیلی ناراحت کننده است این صحبت ها و خیلی نگران کننده است و ما توصیه‌مون اینه به خانواده ها که بسیار مراقب خودشون و خانواده عزیزشون باشن و آگاهی رسانی داشته باشن و دانش و تجربه خودشون رو سعی کنن در واقع بالا ببرن که در مسیر درست هدایت بشن. آی دکتر، یک تکثری وجود داره در این فرقه ها که من نمیدونم این یک امر طبیعی هست یا نتیجه اختلاف سلیقه است یا یک امر اصلا برساخته است که در واقع مغرضان انجام دادن.
ببینید، همونطور که در مقدمه تاریخچه این عرفان ها اشاره کردم، در دنیای جدید در کشورهای غربی بالغ بر 2500 گونه از این عرفان‌های نوظهور شکل گرفته. بسیاری از اونها خب شاید نافرجام بودن و ادامه دار نبودن. مثلا تا زمانی که رهبر اون فرقه حضور داشته افراد جذب شدن، بعد از فوت اون رهبر گروه از هم پاشیده شده یا یکی از اعضای ارشد اون گروه یک گروه جدید برای خودش شکل داده و معنویت جدیدی رو دنبال کرده. بخشی از این در واقع تکثر حاصل شرایط زیستی در جامعه مدرن هست. یعنی جامعه مدرن این تکثر رو به رسمیت میشناسه. اما باید اشاره بکنم که وقتی این تکثر به وجود اومد، کشورهای معاند با کشوری مثل ما که در واقع از اهداف متعالی این جامعه اسلامی در واقع میخوان جلوش رو بگیرن، مانع تراشی بکنن، تأثیر منفی در جامعه اسلامی ایران بگذارند، حتما از این تکثر بیشترین بهره رو خواهند برد. یعنی به راحتی ممکنه که کمک هایی بشه به گروه های مختلف از این دست معنویت گرایی ها که بتونن فعالیتشون رو در کشور ما ادامه بدن. شما نگاه بکنید سایت های مختلفی وجود داره برای این گروه های عرفانی مختلف که گردوندن اون و در واقع شبکه ساختار یافته‌ای که بعضی از اینها مثل همین عرفان حلقه که اشاره شد بهش ایجاد کردن، قطعا نیازمند یک حمایت مالی و سیاسی گسترده هست. الان آقای طاهری از ایران بعد از اینکه از زندان آزاد شد رفت در کشور کانادا و اونجا سیستم عرفانی خودش رو، کلاساش رو به صورت آنلاین با یک شبکه وسیعی از تجهیزات و داده ها داره ادامه میده و مطمئنن بدون حمایت کشورهای خارجی این امکان پذیر نیست.
حالا این سوال مطرحه که چه کارهایی مسئولان دستگاه‌های مرتبط تا به حال انجام دادن که به هر حال این رفع نگرانی و رفع آسیب در جامعه بشه؟
بله، فکر می‌کنم در صحبتم اشاره کوتاهی کردم به این که مقام معظم رهبری هم در اوایل دهه 80 ابراز نگرانی کردن نسبت به این قضیه و دستگاه‌های مختلف رو ازشون خواستن که وارد این حوزه بشن. در نهایت در سال 85 در شورای فرهنگ عمومی طرح جامع مقابله با عرفان‌های کاذب نوشته شد و در اون وظایف دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد، سازمان تبلیغات اسلامی، دستگاه‌های امنیتی، دستگاه‌های قضایی، حوزه‌های علمی، همه اینها سهمشون در این قضیه مشخص شد و به طور اخص میتونم به سازمان تبلیغات اسلامی اشاره کنم که از سال 86 تا الان آموزش روحانیون و اقشار تأثیرگذار مثل معلمان و فرهنگیان رو در سراسر کشور بر عهده داشته و سعی کرده که آموزش‌های درستی در این حوزه به این اقشار تأثیرگذار ارائه بکنه که اگر در جایی که اونها زندگی میکنن دانش آموزی، مردم عادی با این معنویت‌گرایی ها مواجه شدن بتونن مشاوره های اولیه رو از اینها بگیرن. اما همونطور که صحبت شد آسیب‌های جدی خانوادگی و روانی هم بر بعضی از افرادی که گرایش پیدا می‌کنن وجود داره و اخیراً من اطلاع دارم که مرکز جامعه مشاوره معنوی قرار هست که تأسیس بشه و از اون طریق افرادی که دچار در واقع مشکلات روانی و مشکلات اعتقادی معنوی در این حوزه هستن میتونن مراجعه کنن به این مرکز که نمایندگی هایی در سراسر کشور خواهد داشت.
خیلی هم عالی، انشاءالله که همینطور باشه. من خواهش میکنم بفرمایید که نقش دین در سلوک معنوی چطور هست و ما چطور میتونیم یک دریافت زیبایی از بحث سلوک معنوی در سایه دین داشته باشیم؟
ببینید سلوک معنوی اساسا در طول تاریخ با مفاهیم دینی گره خورده. یعنی بزرگترین مکاتب عرفانی که در تاریخ ما داشتیم اینها منبعث از آموزه‌های دینی بودن و هیچ وقت از دین جدا نشدن. معنویت بدون دین، معنویت بدون شریعت در واقع مختص جوامع مدرن هست و جایی است که اونها در واقع در کشورهای غربی وارد حوزه سکولاریسم شدند و اونجا دین رو سعی کردن که کامل از تمام کارکرده اجتماعیش تخلیه بکنن و اون رو به حوزه شخصی افراد به نوعی عقب برونن و تبدیل به یک مسئله شخصیش بکنن. اما سلوک معنوی با وجود این که خودش فرایندش در واقع یک مسئله شخصی هست که به تعالی شخص در واقع کمک میکنه، اما بدون در واقع تجربه دینی که اون سلوک رو بتونه قالب بندی بکنه، عمدتاً به بیراهه میره. شما یک رودخانه ای رو در نظر بگیرید که این رودخانه از کوهستان که شروع میشه و تا انتها که به دریا میریزه یک مسیر مشخصی رو طی میکنه. این مسیر از نظر من دین هست، مسیری هست که اجازه نمیده آب به صورت انحرافی در جاهای مختلف هرز بره و نتونه به دریا برسه. بنابراین اون بستر رودخانه رو از نظر من دین تشکیل میده که قالب بندی میکنه تجربیات معنوی افراد رو. یعنی در واقع با مفاهیم دینی ما اون سلوک معنوی رو میتونیم معنادارش بکنیم و به سمتی در واقع هدایتش بکنیم که در نهایت ازش توحید در بیاد، نه خودپرستی و توجه به افراد.
بله بله،
که مشخصا در معنویت گرایی های نوین وجود داره.
من شما رو به عنوان یک جامعه شناس قوی واقعا میبینم و یه نکته با اهمیتی که شما فرمودید و دلم میخواد حسن ختام کلام شما باشه اینه که اشاره کردید به شنوندگان عزیز ما که دید انتقادی و ارزیابی داشته باشن. خواهش میکنم با پردازش به این موضوع این جلسه رو خاتمه بدین.
بله خواهش میکنم. ببینید وقتی شما با یک موضوع جدیدی میخواید مواجه بشید، مهمترین مسئله در مورد این موضوع جدید این هست که شما میخواید باید این رو ارزیابی بکنید، باید ببینید که تاریخچه این گرایش معنوی، به خصوص حالا اگر در بحث معنویت بخوایم صحبت بکنیم، تاریخچش چیه، چه افرادی این رو ساخته و پرداختش کردن، چه افرادی در درون این گرایش معنوی رشد کردن، افراد شاخصش کیا هستن، مبادرت به چه کارهایی کردن، چه اثر اجتماعی در جامعه و اطراف خودشون داشتن، از چه طریقی تونستن افراد رو جذب بکنن، آیا یک طریق آزادی گرایانه‌ای بوده، یعنی آزادی وجود داشته، یا یک تقید خاصی برای افراد ایجاد کردن، آیا تعهد ایجاد میکنن اینها برای افراد، آیا به سمت خودشون دعوت میکنن. ببینید اینها مجموعه سوالاتی هست که هر فرد در مواجهه با این جریانهای فکری معنویتگرا در مواجهه با اینها قرار میگیره باید از خودش بپرسه. اگر به سوالات پاسخ منطقی و درست تونست بده، احتمال خیلی زیاد این گرایش سلامتی هست. یعنی افرادی اگر وارد این معنویت گرایی بشن احتمال آسیب زاییش کمه. اما اگر دیدید که فردی، گروهی دعوت به خودش میکنه و راه رهایی و رستگاری رو منحصر در خودش میدونه، به شما اجازه فکر کردن نمیده و از شما تعهد و وفاداری میخواد، مطمئن باشید که یک دامی برای شما پهن کرده که بعد از ورود دیگه به سختی بتونید ازش در بیارید.
بسیار سپاسگزار هستم از شما شنوندگان عزیز. شما برنامه راه و بیراه رو دنبال میکنید. موضوع برنامه بررسی عرفانهای نوظهور و ضد شریعت، انواع و اهداف اون در جامعه ایرانی بود و کارشناس محترم برنامه ما آقای دکتر زین العابدین جعفری، جامعه شناس و پژوهشگر حوزه دین هستند. و من فریبا قدرتی از اینکه همراه ما بودید از شما سپاسگزار هستم و در کنار کارشناس محترم برنامه از شما خداحافظی میکنم. آرزو میکنم هر جا که هستید خوشحال و خوشدل باشید. خدا نگهدارت.
عصر شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. در آستانه برپایی روز جهانی قدس، آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان در سراسر جهان هستیم و این روز با شکوه و جهانی رو گرامی. سلام بر تو ای قدس، ای سرزمین نبوت و خواستگاه نور، ای پایگاه عروج انسان به سوی خدا. درود خدا بر تو ای قلب جهان اسلام، محبوب دل میلیون ها انسان آزاده. و سلام بر تو آن روز که مأوای عروج پیامبر ما بودی. سلام بر تو که اینک لاله‌زار سینه سرخان آزادگی و شاهدان شهیدی. روز قدس روز خون است و حماسه، روز مقاومت است و ایثار، روز آزادگی و اقتدار، روز شهامت است و شهادت.
قدس روزی است که باید سرنوشت ملت‌های مستضعف معلوم شود. باید ملت‌های مستضعف اعلام وجود بکنند در مقابل مستکبرین. باید همونطور که ایران قیام کرد و دماغ مستکبرین را به خاک مالید و خواهد مالید، تمام ملت ها قیام کنند و این جرثومه های فساد را به زبالدان ها بریزند. روز قدس روزی است که باید این دنبالروهای رژیم سابق در ایران و اون توطئه چین های رژیم های فاسد و ابرقدرت ها در سایر جاها، خصوصا در لبنان، تکلیف خودشون را بدانند. روزی است که باید همت کنید و همت کنیم که قدس را نجات بدیم و برادران لبنان را از این فشارها نجات بدهیم. روزی است که باید تمام مستضعفین را از چنگال مستکبرین بیرون بیاریم. روزی است که باید جامعه مسلمین، جامعه مسلمین همه اظهار وجود کنند و هشدار بدن به ابرقدرت ها و به این تفاله هایی که مونده است از اونها، چه در ایران و چه در سایر جاها. روز قدس روزی است که باید به این روشن فکرانی که در زیر پرده با آمریکا و عمال آمریکا روابط دارند هشدار داد. هشدار به این که اگر فضولی را دست بر ندارید سرکوب خواهید شد.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. در آستانه برگزاری روز جهانی قدس به سر میبریم، گرامی میداریم این روز باشکوه رو.
فلسطین زخمی بگو چند سو به بیداری شانه ها مانده است، بگو چند آتش، بگو چند تیر به خاک سر خانه ها مانده است. باز بر دوش مردان من شهیدی نگر میرود سرفراز، شهیدی که چون پرچم انقلاب شود نقش او نیز در اهتزاز.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه‌های رادیو گفتگو. همچنان در خدمت شما خوبان هستیم. سامانه پیام کوتاه 30010-35 و تلفن گویای 27-86-10-35 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. به لحظات ملکوتی موعد اذان مغرب امروز به وقت شرعی به افق تهران نزدیک شدیم. ساعت اذان 26 دقیقه خواهد بود. از یکایی که شما گرامیان التماس دعا داریم در این لحظات ملکوتی با پخش ویژه برنامه ماه باران به استقبال اذان مغرب به افق